سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این یک ساعت در مورد آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده می شنوید. همچنین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبر ها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، روند ثبت نام کاندیدان انتخابات آینده رسما آغاز شد. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت یک قمندان مشهور طالبان خبر می‌دهد و در خبرهای جهان می‌شنوید که حداقل 9 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو در آتش‌سوزی در پاکستان ویران شدند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده صبح امروز رسما آغاز شد. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این روند ساعت پیش شروع شد. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نامزد انتخابات ریاست جمهوری را رسما اعلام نکرده است، اما رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت اخیرش در بشکک قرقیزستان گفت که یکی از نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده همراه او در این سفر است که غالبا اشاره وی به زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان بوده است. همچنین گفته می شود که رئیس جمهور کرزی از عطا محمد نور، والی بلخ و محمد محقق، عضو ولیسی جرگه خواسته تا در انتخابات آینده به حیث معاونین زلمه رسول کار کنند. قرار است انتخابات آینده در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شود. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت یک قمندان مشهور طالبان مسلح در ولایت بغلان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو زیتی در مورد این قمندان گفت:
قاری نعیم یکی از قماندانای مشهور طالبا بوده، بخصوص در ناامنی ولایت بغلان دست داشته، در خدمت انفجارها، در خدمت جاسازی ماینهای کنار جاده، تمام مشکلات که با مسائلی که مربوط ناامنی ولایت بغلان میشه این آدم دست داشته.
آقای صدیقی میگوید این قمندان باشنده ولسوالی انارخیل بغلان است و یک گروه 100 نفری طالبان مسلح که مصروف انجام فعالیت‌های مختلف تروریستی اند رهبری میکرد. با گفته صدیقی، قمندان این در تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا در مورد کشته شدن 27 کارگر معدن در سمنگان تحقیق شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزیر معدن هدایت داده تا او و یا یک معاونش به محل برود و تحقیق کند. در خبرنامه همچنین آمده که رئیس جمهور با آگاهی از این حادثه شدیداً متاثر شده و همدردی‌اش را به بازماندگان و قربانیان این حادثه ابراز داشته است. در اثر فرو ریختن بخش از یک معدن زغال سنگ در ولسوالی رودآب سمنگان، به روز شنبه ده‌ها کارگر این معدن در زیر خرابه‌ها گیر ماندند که از جمع آنان حداقل 27 تن کشته شدند. و حالا چند خبر از تحولات منطقه و جهان می شنوید. حداقل 9 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو در یک آتش‌سوزی در جنوب غرب پاکستان ویران شدند. این تانکرها تیل را به نیروهای ناتو که در افغانستان مستقرند انتقال می دادند. حادثه روز شنبه در نزدیک شهرک هب در ایالت بلوچستان رخ داد که با افغانستان و ایران هم سرحد است. از کشته و یا زخمی شدن کسی گزارش نشده است. هنوز علت آتش‌سوزی هم معلوم نیست، اما برخی از گزارش ها می رسانند که آتش‌سوزی در اثر انفجار در یکی از این موتورها رخ داد. رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار گفته که نامه‌هایی را با حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبادله کرده است. باراک اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت. اوباما محتوای نامه‌ای را افشا نکرد، ولی روشن ساخت که نگرانی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران نسبت به سلاح کیمیایی سوریه به مراتب بزرگتر است. اوباما افزود که ایران نباید چنین فکر کند که واشنگتن به خاطر که بر سوریه حمله نکرده، علیه ایران هم در پاسخ به برنامه هسته‌ای تهران اقدام نظامی نخواهد کرد. مقام های عراقی میگویند در موجی از حملات موتربم بر مناطق شیعه‌نشین در مرکز و جنوب عراق دیروز حدود 39 تن کشته و 120 نفر دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله در شهر هیلا رخ داد، محلی که در آن انفجار دو بم جاسوسی شده جان 19 تن را گرفت. از سوی دیگر ریاض العداد رئیس شورای ولایتی بغداد از یک حمله سوی قصد جان به سلامت برد، اما در این حمله 3 نفر کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. و قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز گزارش را در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه به شورای امنیت این سازمان پیشکش کند. بان کی‌مون همچنین ناوقت امروز در این مورد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد معلومات خواهد داد. این گزارش توسط تیم متشکل از مفتشان سازمان ملل متحد در امور سلاح کیمیایی تهیه شده است. وظیفه مفتشان این بود که تشخیص بدهند که آیا مواد مرگبار در سوریه استفاده شده یا نه. اینکه مسئول استفاده از این مواد بود جز وظیفه آنان نبوده است. پایان خبر این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این برنامه. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی.
امروز 5 سرپلا رسماً به 34 ولایت افغانستان آغاز میشه.
در تحولات امنیتی گزارش شده که بیش از 60 طالب مسلح در چندین عملیات کشته شدند. همچنین در همین 60 دقیقه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. از شرق میانه در مورد عکس العمل ها درباره توافق تازه میان امریکا و روسیه در مورد سوریه میشنوید. یک مقام امنیتی ایران با اخراج همه افغان‌ها از این کشور مخالفت کرده. سخن این مقام امنیتی از وزنه برخوردار است؟
بله، ایشون فرمانده نیروی انتظامی هست، یعنی رئیس کل پلیس در ایران هست و حرفش وزنه داره و میتونه مهم باشه.
با خبرنگار رادیو فردا مصاحبه کرده ایم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را داریم.
دولت مکلف است به خاطر حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ کند.
خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، بیایید اولین گزارش این 60 دقیقه را این گونه آغاز بکنیم که روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده امروز رسما آغاز می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل 1393 برگزار شود. اگر واجد شرایط هستید، می دانید در کجا ثبت نام کنید؟ ویدا برکی به شما می گوید.
هرچند تا کنون نام های کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افشا نشده، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند ثبت نام کاندیدان امروز دوشنبه رسما آغاز می شود. مسئولان در این کمیسیون میگویند که این برنامه برای مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خود را کاندید می کنند باید در همین مدت به کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات مراجعه نمایند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت که در این پروسه به تمام واجدین شرایط که متهم به کدام جرم غیر قانونی نباشند زمینه اشتراک مساعد است.
روند ثبت نام کاندیدا امروز 5 سنبله رسما در 34 ولایت افغانستان آغاز میشه. برای کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نظر گرفته شده و برای کاندیدای شوراهای ولایتی دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مد نظر است. بنابراین هر کسی که واجد شرایط باشه و خواهان ازی باشه که در رقابت سیاسی شرکت کنه، کمال مایل کمیسیون مستقل انتخابات و را میپذیره. تا به حال در حدود 28 نفر بسای معلوماتی را به کاندید شدن ریاست جمهوری بدست برای انتخابات شوراهای ولایتی بالاتر از 800 نفر بسای معلوماتی را بردن که از این جمع 67 نفرشان خانوم هستند.
به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، کسانی که نامهایشان را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید می کنند باید کپی 100,000 کارت رای دهی با خود داشته باشند و حدود 1,000,000 افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند. همچنان بر اساس قانون کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطع کارت حمایوی داشته باشند و در ضمن 20,000 افغانی را نیز به شکل ضمانت به کمیسیون بسپارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه از شرایط تضمین مالی برای نامزدان انتقاد کرده میگوید که اکثریت افراد به خصوص زنان علاقمند در این پروسه توانایی پرداخت 1,000,000 افغانی را برای تضمین ندارند. جانداد اسپینگر رئیس اجرایوی این بنیاد گفت:
تشویش عمده ایست که مخصوصا در رابطه با شرایط کاندیدای ریاست جمهوری 100,000 کارتی را که یک کاندید ارائه می کند حمایت کنندهایشان برای چک و کنترل از این کارت ها ظرفیت کمیسیون متاسفانه تا حال شما مطمئن نیست. اگر کارت های جعلی در حمایت یک کاندید ارائه شود، کارت های تکراری ارائه شوند، اینا را چطور تفکیک می کند؟ یک دشواری جدی خود بود.
برخی از آگاهان نیز بدین باورند که اندک غفلت در هنگام پروسه ثبت نام کاندیدان و روند انتخابات شفافیت این برنامه را زیر پرسش قرار می دهد. قرار است این برنامه تا 7 ماه دیگر در موجی از نگرانی های امنیتی در کشور برگزار گردد.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک منبع نزدیک به عطا محمد نور میگوید که آقای نور پیشنهاد رئیس جمهور کرزی در مورد پذیرفتن معاونیت زلمه رسول را در انتخابات ریاست جمهوری آینده رد نکرده است. سخنگوی والی بلخ میگوید که آقای نور همکنون در کابل به سر میبرد. از سوی دیگر حاجی محمد محقق عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که آقای کرزی از او هم خواسته تا به عنوان معاون زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در انتخابات سال آینده کار کند. همه اینها در این گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با اساس گزارش ها از این مهم گروه اپوزیسیون و دو عضو مهم اتحاد انتخاباتی، روی پیشنهاد رئیس جمهور کرزی به هدف ایجاد یک تیم مشترک برای انتخابات سال آینده غور می کنند. این افراد تا محمد نور، والی بلخ و حاجی محمد محقق عضو ولسی جرگه اند که گفته می شود رئیس جمهور کرزی از آنها خواسته تا در انتخابات به عنوان معاونین زلمه رسول وزیر خارجه فعلی کار کنند. منیر احمد فرهاد سخنگوی عطا محمد نور به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت والی بلخ تا حال به این درخواست رئیس جمهور کرزی کدام پاسخ رد و یا تایید ارائه نکرده است. وای گفت که آقای نور فعلا در کابل به سر میبرد و با اعضای اتحاد انتخاباتی به شمول پیشنهاد رئیس جمهور کرزی روی مسائل انتخابات مشوره میکند.
فعلا جلسات، نشست ها، مذاکره و مشوره ها روی کاندید مشخص از آدرس اتحاد انتخاباتی صورت میگیره که انشالله تا 1 تا 2 روز آینده مشخص شدن یک کاندید از آدرس اتحاد انتخاباتی و یا موضوع دیگر تا 2 روز آینده انشالله که به واقع الهی اعلان خواهد شد.
اتحاد انتخاباتی حدود 2 هفته قبل ایجاد شد که در این ائتلاف بر علاوه عطا محمد نور و حاجی محمد محقق، دکتر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، امرالله صالح و برخی دیگر از افراد شامل بودند. برخی ها به این باورند که اگر عطا محمد نور و حاجی محمد محقق پیشنهاد حامد کرزی را بپذیرند، ممکن این اتحاد انتخاباتی از هم بپاشد. رئیس جمهور کرزی در ارتباط با نامزدی زلمه رسول در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در جریان سفر اخیرش به قرقیزستان صحبت کرده است. ریاست جمهوری در عکس العمل به اظهارات سخنگوی والی بلخ گفته است که آقای کرزی از هیچ شخصی نخواسته تا در انتخابات از شخصی دیگری حمایت نماید. در این حال حاجی محمد محقق دومین شخصی است که تایید میکند که آقای کرزی از او خواسته تا در انتخابات سال آینده به عنوان معاون دکتر زلمه رسول کار کند. آقای محقق به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ارتباط او نیز با اتحاد انتخاباتی مشوره میکند و تصمیم نهایی را این اتحاد خواهد گرفت.
در حد تماس تبادل نظر برای جمهور بوده بیشتر از اینه. ما تصمیم کاندید، معرفی کردن کاندید را از طرف ما در جمع میگیریم که یک اتحاد انتخاباتی اعلام کرده، اما راه مذاکره با تمام طرف ها باز است تا هنوز نتیجه موجود نیست.
بحث ها روی معرفی کاندیدان به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در حال ادامه دارد که انتظار می رود به روز دوشنبه روند رسمی ثبت نام کاندیدان آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که این برنامه برای مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و کاندیدان مکلفند تا در این مدت تمام اسنادشان را به کمیسیون تسلیم نمایند. گفته می شود عبدالله عبدالله، دکتر اشرف غنی احمدزی و عبدالرب رسول سیاف نیز از جمله کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:15 دقیقه به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد از شرق میانه در مورد عکس العمل ها درباره توافق تازه میان آمریکا و روسیه در مورد سوریه خواهید شنید و فشرده تازه ترین خبرها را هم به شما داریم. اما اکنون بشنویم که در تازه ترین تحولات امنیتی در افغانستان، در جریان چندین عملیات در گوشه های مختلف کشور، بیش از 60 تن از شورشیان طالبان کشته شدند. این را وزارت داخله افغانستان میگوید. در خبرنامه این وزارت آمده که هدف از این عملیات ها پاکسازی مناطق از وجود طالبان است. بیشتر اینجا از زرغونه منگل بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر سلسله عملیات امنیتی در نقاط مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته 64 طالب مسلح کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که این عملیات‌های نظامی که توسط نیروهای پلیس و اردوی افغان به حمایت نیروهای ناتو صورت گرفت در 7 ولایت افغانستان انجام شد. هدف این عملیات های تصفیوی پاکسازی این مناطق از چنگ طالبان بوده است. گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان عملیات های تصفیوی را به هدف پاکسازی مناطق از دست طالبان و برای تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افزایش دادند. بر اساس یک خبر دیگر، قبل از ظهر دیروز یک پلیس بلند رتبه زن در ولایت هلمند از سوی مردان مسلح مورد حمله قرار گرفته. این حادثه دو ماه بعد از آن صورت می گیرد که یک خانم دیگر پلیس که عین وظیفه را در حلقه پلیس هلمند داشت با فیر گلوله به قتل رسید. خانم نگار 34 ساله قبل از ظهر دیروز در لشکرگاه مرکز هلمند از سوی افراد موترسایکل سوار در نزدیکی منزلش زمان مورد حمله قرار گرفت که راهی وظیفه بود. خانم نگار که 5 سال به حیث پلیس ایفای وظیفه کرده بود، دو ماه پیش جانشین اسلام بیبی به حیث آمر تحقیقات جنایی از زنان در قماندانی امنیه هلمند شده بود. اسلام بیبی در ماه جولای امسال در یک حمله مشابه کشته شد. کسی تا حال مسئولیت حمله بر نگار را به دوش نگرفته است.
باز هم یک تحول امنیتی. از کاپیسا بشنویم که درگیری های مسلحانه میان دو قماندان محلی در ولسوالی کوبند این ولایت اجرای برنامه های کمک رسانی را متوقف ساخته. این دو قماندان کی هستند و با کدام گروه ارتباط دارند؟ مقام های امنیتی محل چی میگویند؟ احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گزارش میدهد.
برخی از مسئولین دولتی ولایت کاپیسا میگویند به خاطر ادامه جنگ میان قمانداران مسلح غیر مسئول در ولسوالی کوهبند این ولایت، برنامه‌های بازسازی و انکشافی با بن‌بست روبرو شده است. ادامه درگیری‌های مسلحانه میان دو تن از قمانداران محلی به نام‌های زابد وکیل و حاجی گلنظیم در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا باشندگان این ولسوالی و مسئولین دولتی را نگران ساخته است. عبدالعلی معیار رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت به خاطر این درگیری‌های مسلحانه میان این دو قماندان محلی نمی‌توانند پروژه‌های کمک رسانی را در این ولسوالی راه اندازی کنند.
20 روز میشه که در دورنامه جنگ هست و یکی از دلایل توقف کار ما در چند روز به نسبت ناامنی در روژه هست که دو قماندان مسلح غیر مسئول بین خود اونا مخاصمه دارن، جنگ میکنن و نیروهای امنیتی هم توان مهار کردن به درو دره ندارن.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا همچنان گفت وضعیت حاکمیت دولت و شرایط امنیتی نسبت به سال گذشته در جهت بدامنی تغییر کرده است و توانایی های نیروهای امنیتی و پلیس در برابر این وضعیت ناچیز به نظر می رسد.
و وزرای کابینه، وزرای سکتور امنیتی در این راستا جلسه داشتند در ولایت کاپیسا کنا تدابیر مشخص به خاطر آشتی و به قانون سپردن این چند نفر قماندان داشتند و امیدوار هستیم که این معضله حل شوه. ما سال گذشته با همکاری بزرگان محل قماندان محلی دروجه به تخریب رفتیم، اما امسال به خاطر گرفتاری مجرم پلیس دروجه رفتن میتونه ببینن در ظرف یک سال اوضاع چقدر تغییر آمده است.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند جلو فعالیت‌های این دو قماندان محلی را که سبب پریشانی مردم شده اند میگیرند و به پنجه قانون میسپارند. جنرال جلیل شمال، آمر امنیت، قماندانی امنی ولایت کاپیسا:
اینا ما قبول دارم، ما از این کار نمیکنم. مجرد تعداد افراد مسئله غیر مسئول را گفتن نمیتونیم، بلکه گروه های خائن به وطن، گروه های خائن به جامعه و کسایی که میخوان وضع امنیتی را و در روی جهت اثرات منفی که نابجا گذاشتن که مکتب داری مردم بسته کردن برای متعلمین ما، اینا در هر استقامت فیر میکنه، کسی نمیتونه بیرون بره، مجبور مکلف است قانون است پشت از ناینا را تعقیب کنه، قانون نار دستگیر بکنه. چه مشاهده سنه خود بودیم که یک به یک خائن و جنایتکار با چنگال قانون خود سپردشتن.
شکایت از افزایش بدامنی‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌ها و قماندانان محلی تنها به ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا محدود نبوده و در ولایت پروان نیز شمار زیادی از باشندگان محل و برخی از مسئولین دولتی به این باورند که نسبت به سال‌های گذشته حضور این افراد و گروه‌های مسلح بیشتر شده و بر وضعیت امنیتی سایه افکنده است.
گزارش بود از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل. و اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد حادثه فروریختن یک معدن در افغانستان مطلبی را به چاپ رسانده و در آغاز آن می نویسد: سقوط این معدن در شمال افغانستان که به گفته مقامات باعث هلاکت حداقل 27 نفر و زخمی شدن تعداد دیگری گردید، یک ضربه شدید بر صنعت معدن افغانستان وارد کرد که چشم امید مردم به آن دوخته شده تا این کشور فقیر را به طرف رفاه عام سوق خواهد داد. روزنامه در بخشی از این مقاله به مسئولیت معدن در افغانستان اشاره کرده می نویسد: مسئولیت و نگرانی های امنیتی مشکلاتی هستند که در سر راه صنعت معدن در افغانستان قرار دارد. کشوری که به خاطر ذخایر هنگفت مس، آهن، گاز طبیعی، طلا و نفت شهرت یافته است. با گفته روزنامه وال استریت جورنال، سکتور معدن افغانستان میتواند این کشور را از لحاظ اقتصادی به پای خود ایستاد کند. ارزش ذخایر زیرزمینی افغانستان حدود 1 تریلیون یا 1000 میلیارد دلار تخمین شده است. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت مطلبی دارد زیر عنوان جنگ ها در افغانستان و عراق یک بار دیگر جایگاه روسیه را در عرصه بین المللی احیا کرده است. موقف روسیه در قبال سوریه که متعهد نزدیک رئیس جمهور بشار الاسد پنداشته می شود بر حمایت استثنایی کرملین از این رژیم دلالت می کند، ولی به گفته این روزنامه به این معنا هم نیست که روسیه نمی تواند در خواب و خیال نفوذ قدرت اتحاد شوروی سابق باشد. روزنامه اندیپندنت در ادامه این مقاله می نویسد: موقف کنونی روسیه نماینده برگشت این کشور در عرصه جهانی به عیس یک ابرقدرت است. به نوشته روزنامه، تغییری که امروز به نظر می رسد این است که امریکا از لحاظ سیاسی و نظامی نسبت به 10 سال قبل به خاطر ناکامی در جنگ افغانستان و عراق ضعیف شده است. روزنامه اندیپندنت می نویسد: موقف ایالات متحده امریکا با اقدامات اشتباه آمیز در سوریه و شمول محاسبه نادرست آن که گویا اسد به مقایسه قذافی با آسانی از قدرت برکنار خواهد شد امرا بوده و آن را ضعیف کرده است. ولی به گفته روزنامه، واشنگتن و کشورهای اروپای غربی فراموش کردند که یگانه دلیل سقوط رژیم قذافی حمایت کامل ناتو از شورشیان لیبیایی بود. در صورت عدم حمایت ناتو، شورشیان لیبیایی هرگز نمیتوانستند به تنهایی پیروز شوند و چنین چیزی در سوریه نیز صدق میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام های ارشد چندین کشور جهان از توافقنامه تازه امریکا و روسیه در مورد سوریه استقبال کردند. بر اساس این توافق جدید، انبار سلاح‌های کیمیایی سوریه باید تا وسط های سال 2014 از بین برود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران جهان از توافق امریکا و روسیه استقبال کردند که بر اساس آن سوریه در جریان یک هفته فهرست تمام سلاح کیمیاویش را تهیه نموده و دستگاه سلاح کیمیاویش را تا واسط سال 2014 نابود خواهد کرد. این توافق روسیه و امریکا بعد از گفتگوهای 3 روزه در ژنو توسط جان کری وزیر خارجه امریکا و همتای روسیه سرگی لافروف به روز شنبه اعلان شد. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز حین ملاقات با همتای فرانسویش لورنت فابیوس که از پکینگ دیدن می کند چنین گفت. وی می گوید چین از توافقنامه‌ای که با آن در ژنو توسط امریکا و روسیه در مورد معامله با دستگاه کیمیاوی سوریه دست یافته شد استقبال می کند. ما به این باوریم که چارچوب این توافقنامه تنش‌های موجود روی دستگاه سلاح کیمیاوی سوریه را کاهش داده و یک طرز دید جدید را در بخش استفاده از متدهای صلح‌آمیز برای حل معضله سلاح کیمیاوی سوریه در دست می دهد. وزیر خارجه فرانسه لورنت فابیوس در این مورد گفت در چند روز آینده سلسله صحبت‌های را در مورد این موضوع انجام خواهد داد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب دیروز این توافق جدید را یک قدم نزدیکتر به سوی حل سیاسی معضله سوریه عنوان کرد. علی حیدر وزیر دولت سوریه در امور مصالحه توافقنامه پیشنهاد شده سوی روسیه و امریکا را یک پیروزی برای سوریه خوانده گفت این توافقنامه از یک جنگ جلوگیری کرده و مردم سوریه را در خارج شدن از بحران جاری کمک خواهد کرد. در این حال ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه این پلان روسیه و امریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است بشار الاسد به طور مکرر نشان داده است که بر وعده های وی نمیتوان اعتماد کرد.
یک مقام ارشد امنیتی ایران با اخراج همه افغان‌ها از خاک ایران مخالفت کرده است. بر اساس گزارش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که نمی‌شود همه افغان‌ها را از ایران طرد کرد. از فرهاد نیرومند خبرنگار رادیو فردا که موضوع را از نزدیک دنبال کرده پرسیدم که آیا سخنان این مقام امنیتی از وزنه برخوردار است؟
بله، ایشون فرمانده نیروی انتظامی هست، یعنی رئیس کل پلیس در ایران هست و حرفش وزنه داره و میتونه مهم باشه. این آقای احمدی مقدم سال پیش هم دقیقاً همین مسئله رو مطرح کرده بود و در یک مصاحبه گفته بود که ما به افغان‌ها نیاز داریم. یکی از استادان پرنفوذ دانشگاه در ایران نامه نوشته به حسن روحانی در این مورد، رئیس جمهور جدید، و آقای کرزی هم در بیشکک با ایشون صحبت کرده و روی موضوع تاکید کرده. من فکر می‌کنم که حسن روحانی شاید به اصطلاح اشاره کرده به این موضوع در جلسات خصوصی و به رئیس نیروی انتظامی ایران گفته که به این موضوع بپرداز و الان ایشون خیلی بازتر میتونه صحبت بکنه.
خب اکنون این سخنانی که گفته شده، مخالفتی که با طرد افغانهای مهاجر از خاک ایران ابراز شده، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ چه فکر میکنید؟
فکر میکنم که در چارچوب یک تصمیمی که گرفته شده داره صحبت میکنه، یعنی شخصی نیست، نظر شخصی. و اگر که طرح واقعا اخراج افغان‌ها بود، این رئیس پلیس کل، رئیس نیروی انتظامی نمی‌اومد این مسئله رو مطرح کنه. من فکر می‌کنم که ایشون که خب بازوی اجرایی این اخراج میتونه باشه، داره مخالفت میکنه، این تأثیر خیلی زیادی داره و از نظر اقتصادی هم خودشون به این نتیجه رسیدن که امکان پذیر نیست.
آیا میشه گفت که این خبر خوش است برای افغان‌های مهاجر در ایران؟
فکر می‌کنم اینطور هست و به اصطلاح دولت جدید آقای روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم خیلی تاکید می‌کنه. این یه گوشش اینه که 2 میلیون نیروی کار افغان که در ایران هست رو سرسامون بده و اینا رو همش در ترس ارعاب نگه نداره که هر لحظه ممکنه اخراج بشن.
صحبت های فرهاد نیرومند خبرنگار رادیو فردا را شنیدید در مورد این که فرمانده نیروی انتظامی ایران با اخراج همه افغان ها از خاک این کشور مخالفت کرده است.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانه.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز با یک تعداد از پیلوت های جوانی که در یک برنامه آموزشی به جمهوری چک آمدن صحبت کرده ایم در فکر نو در ساعت بعد خواهید شنید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را برایتان داریم، اما اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده امروز صبح رسما آغاز شد. ضیاءالحق عملخیر رئیس دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این روند ساعت پیش شروع شد. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت یک قمندان مشهور طالبان مسلح در ولایت بغلان خبر می‌دهد. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند یک پلیس زن به نام نگار که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت، شب گذشته در شفاخانه جان داد. حداقل 9 تانکر تیل مربوط به نیروهای ناتو در یک آتش سوزی در جنوب غرب پاکستان ویران شدند. این تانکرها تیل را به نیروهای ناتو که در افغانستان مستقرند انتقال میدادند. رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار گفته که نامه‌هایی را با حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران مبادله کرده است. بارک اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت. مقام‌های عراقی می‌گویند در موج از حملات مترجم بر مناطق شیعه‌نشین در مرکز و جنوب عراق دیروز حدود 39 تن کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. و قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز گزارش را در مورد استفاده سلاح کیمیایی در سوریه به شورای امنیت این سازمان پیشکش کند.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبان این برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در مورد موجودیت فساد اداری در کشور با محمد اسعد صافی، کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان در هفته گذشته بحث هایی داشتیم، اما محور بحث برنامه حاضر محیط زیست است که در استودیو محترمه سلما رضایی معاون تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خوش آمدید.
تشکر.
در آغاز تعریف از محیط زیست از شما می‌شنویم و بگوین که چند نوع محیط زیست وجود داره.
تشکر از شما. در قدم نخست لازم می‌بینم تا در مورد محیط زیست و اهمیتش بر زندگی بشر که یکی از جدیدترین مسئله در جهان کنونی است صحبت کنم. چون ما شما می‌دانیم که حفاظت از محیط زیست به خاطر جلوگیری از تخریب شدن و آسیب پذیر شدن محیط زیست مسئله است که انسان جهان امروز وادار تا پیرامون محیط خود توجه جدی کنند. چرا؟ به خاطر که طبیعت یک تحفه خداوندی است و یک پیوند ناگسستنی میان انسان و طبیعت وجود داره. و راجع به سوال شما باید بگویم که تعریف محیط زیست نظر به ابعاد بسی موضوع بسیار یک بحث دشوار است، یعنی ما یک تعریف مختصر نمیتونیم از این باز هم ما اتر یک تعریف داده میتونیم که میگیم محیط زیست محل زیست موجودات زنده را میگویم که در برگیرنده اجسام حیه و غیر حیه است. یعنی هم وقتی که ما موجود زنده گفتیم شامل حیوان و نبات میشه، پس مواد غیر زنده یعنی چیزی که پیرامونش بالای از او چی میکنه تاثیر میگذاره. و قسمت دوم سوال شما که گفتین چند نوع محیط داریم، تقسیم بندی های از محیط زیست نظر به مواصفات اساسی محیط شده، یعنی ما محیط به دو بخش تقسیم کردیم که یکی محیط مساوی دیگه محیط طبیعی و بعضی ها محیط اجتماعی را هم به چی میکنن علاوه میکنن. پس محیط طبیعی قابل یادآوری است که البته یک تعریف مختصر ازش بتیم که میگه محیط طبیعی محیط است که خاصیت طبیعی خود حفظ کرده باشه، یعنی دست بشر به او دخالت نکرده باشه، ولی او جای ما در طبیعت نمیافیم و تر محیط را که کاملا دست نخورده باشه. با آن هم ما میتونیم که امی محیط که به نحوی ماهیت خود حفظ کرده به نام محیط طبیعی یاد کنیم، مثلا جنگل ها، دشت ها، جیل ها، اینا همه محیط های طبیعی هستند و محیط مصنوعی محیط است که به او دست بشر مداخله کرده باشه. پس دست بشر به دو حالت مداخله میکنه، یکی به صورت ویرانگر و دیگر به صورت سازنده. ویرانگر یعنی مثلا از جنگل ها استفاده میکنن، چوبا شقت میکنن، او را نابود میکنن، یا به اثر جنگ ها یا به اثر نابسامانی ها همین محیط کاملا منهدم میشه، از بین میره. ولی دست بشر به حالت سازنده هم وجود داره، یعنی که یک مزرعه خشک صوره به یک کشزار خوب تبدیل میکنن، بشر به حالت سازندگی به او مداخله کرده باشه.
در مورد آلودگی هوا کم بگوین چی است و منابع آلوده کننده محیط زیست کدام هستند؟
تشکر. ما در قدم نخواست باید خود آلودگی را بفهمیم که چی است. آلودگی یعنی ناپاکی، چیز مضر و چیز ناخالص. پس آلودگی هوا هر ماده‌ای که وارد هوا میشه، خواص و نظر به او هوا خواص فیزیکی و کیمیاوی خود از دست میده، پس این امی را به نام آلودگی هوا یاد میکنن. و ما دو نوع آلودگی هوا داریم که یکی از این آلودگی یعنی آلودگی هوا دو منبع داره، که یکی هزو منبع طبیعی است و دیگهش منبع مصنوعی. منبع طبیعی یعنی ای که مثلا آتش فشان میشه، مثلا بادهای شدید میشه، اینا خودشان ذرات به هوا منتشر میکن، بله پخش میکن، که باعث آلودگی هوا میشه. و همچنان حالات های مصنوعیش که خود بشر اینمی حالات میاره، آلودگی را به بار میاره، مثلا استفاده زیاد از موتورها گاز کربن دی اکساید دوا پخش میکنه و نبود فرش نباتی، اینا کلیش آلودگی هوا را به بار میاره.
وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
ملی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین شنونده های عزیز. خانم رضایی، از نظر شما محیط زیست از دیدگاه قانون اساسی و از نظر اسلام چی است؟
تشکر. در قانون اساسی ما هم در مقدمهش در مورد محیط زیست ذکر شده و هم در ماده 15 قانون اساسی آمده است در مورد محیط زیست. در مقدمه قانون اساسی سال 1382 ما گفته شده که به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین، این در مقدمهش است. و در قانون اساسی در ماده 15 گفته دولت مکلف است به خاطر حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ کنه. پس نظر به اینمی ماده قانون اساسی، نظر به ماده 15 قانون اساسی، اداره محیط زیست ایجاد میشه و یک قانون را به نام قانون محیط زیست جور میکنه، میسازه در سال 1385. و ما گفتیم که در دین مقدس اسلام دین است که همه عباد ما در نظر گرفته، ولی در مورد محیط زیست کدام حکم خاص مطرح نشده، ولی بدون تردید درباره آب، زمین، پاکی، ناپاکی، آتش سوزی و همه این چیزها حیات و حادث ما داریم. چنانچه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه از زمین حفاظت کنین، چرا؟ به خاطر که مانند مادر شماست. و یا در حدیث دیگه میگه در دست شما اگر نهال باشه و قیامت برپا شه، پس شما نهال چی کنین؟ غرس کنین. پس همه این موارد در مورد حفاظت زمین است. و خداوند بزرگوار در سوره اذا وقعت الواقعه گفته جهنم به دود سیاه تشبیه کرده. پس اگر ما در دنیا ما دنیای خود دود آلود کنیم، پس ما به خود جهنم ساختیم. پس در این گفته ما میتونیم که در همه موارد دین اسلام تذکر داده که باید ما محیط زیست خود توجه برش داشته باشیم. و همچنان در آیات دیگه از قرآن کریم آمده است گفته که خراب کردن محیط زیست زیست، یعنی کسی که محیط زیست خود خراب میکنه، خداوند او را به عذاب شدید گرفتار میکنه. یعنی نعمتای خداوند تاخیر میته، که یعنی دین اسلام به حفاظت محیط زیست بسیار زیاد توجه داشته و چنانچه گفته که باعث نشاد و شادابی روان انسان سه چیز میشه: نگاه به سبزه، نگاه به آب و نگاه به زیبایی، که ما در این مورد حدیث داریم. پس همه مسائل که ما سر به سر هم بانیم، پس ما در از این چیز استنباط میکنیم از این که به محیط زیست هم باید توجه صورت بگیره نظر به احکام دین مقدس اسلام.
تشکر. و به عنوان سوال اخیر از شما، محیط زیست چه نگرانی های را در سطح جهان به بار آورده؟
تشکر. چون ما میبینیم که تحولات انقلاب صنعتی در جهان رو به افزایش است، پس اینمی باعث ایجاد گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان شده. یعنی وقتی که گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان زیاد میشه، پس قشر اوزون یا لایه اوزون از بین میبره. ما باید بفهمیم که خود اوزون چی است. اوزون به عنوان یک قشر محافظتی است که سطح زمین محافظت میکنه، یعنی مانی ورود مورای بنفش به سطح زمین میشه. اگر لایه اوزون نباشه، پس مورای بنفش وقتی داخل زمین داخل شوه، باعث سرطان پوست و باعث آفتاب سوختگی در بدن ما میشه. پس ایرا خداوند به مانند یک دست نامرئی و برای حفاظت زمین همین لایه اوزون که در ارتفاع 10 الی 30 کیلومتری ما وجود داره و ضخامتش هم 1 کیلومتر میباشه به ما هست کده، که هی همین لایه اوزون ما را از هم از خطرات ماورای بنفش محافظت میکنه. ولی چون همین در اثر انقلابات صنعتی در فابریکات بزرگ صنعتی در کشورهای غرب اینجا از زیادتر از زغال سنگ استفاده میکنن، پس به می خاطر است که این باعث دود زیاد در فضا میشه و بالاخره اینا در جو که میرن در جو در مدت زیاد اونجا ما میتونن که بود باش کنن و بالاخره اینا می لایه اوزون چی میکنن؟ اینا سوراخ میکنن، یعنی چون زخامت از 1 کیلومتر است ولی آیسایس اینا نازک میشن و وقتی که نازک شد، پس کل یک کشورها از اون جمله افغانستان هم در خطر اینمی لایه سوراخشن لایه اوزون قرار میگیره و خطرات را برای افراد به بار میاره.
محترمه سلمی رضایی، معاون تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از این که به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین سپاسگزار هستم.
شما هم تشکر بسیار زیاد.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمن بلبل
تو شادانی یا حبیبی روح روانی
هر یکدم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
در جستجوی گم شدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر این جانب محمد خان، ولایت غور، اولسوالی پسوان، از قریه قرقل، فرزند ملاخ محمد می باشم. ما 13 نفر از ولایت غور ولسوالی پسوند از قریه غرغل به طرف ایران حرکت کردیم. ما به کوههای بیابان پاکستان موندیم و دو نفر از اوتندرهای حزیز خود ما دست دادیم، یکی به اسم محمد از ولایت غور ولسوالی تیبره، یکی به اسم سیف الله. ما از برادران محترم خواهش میکنیم که ما بیابان موندیم، هیچ رای نداریم که ما از روز بیابان ما خور بکشیم. رفای ما چند تا به طرف بندر عباس رفتن، ترندیزی زیادی بالای ما شده، ما خیلی نگرانیم از طرف رفای خون. اگر صدای ما را اونا میشنوند باید به این شماره برتماس شوند که ما خیلی از طرف اونا نگرانیم. اگر
متاسفانه پیام شما در همین جا قطع شده است، بنابراین من شماره تلفن شما را برای فامیل شما میخوانم: 0786-204-854. اگر متوجه پیام شده باشین، آقای محمد خان ولد ملا قل محمد از قریه غرغل ولسوالی پسامند ولایت غور پیام گذاشتند و میگویند که از طریق پاکستان به ایران میرفتند و در راه بند ماندند. اسمشان محمد خان ولد قول محمد از قریه غرغل ولسوالی پسامند ولایت غور. شماره تلفن را دوباره تکرار می نمایم: 0786-204-854. تکرار می نمایم: 0786-204-854.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. گمشیره دارم به نام عبدالقادر از ولایت غور ولسوالی دولینه. این سال میشه که مفروض گریده خوشمندم، یا کسی خبر داره یا مقصد خودی میشنوه به ما به این شماره زنگ بزن.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. امروز جمعه پوزده سنبله، من از گمشیدگی اسم علی شاه، پیسرم میشه نام خود ماست جمعه خان. این مدتی چند سال میشه که از ایران مفقود الاثر شده. از شما خواهش مندیم که چند دفعه پخش کنیم شاید کنا همو یک دریافت پیدا کنیم. ایش میشه علیسا ولایت غزنی و رسوالی مالستان قریه بغرا میباشد.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. اما بعد کردیم شده داریم باید بغلان رسوالی اندره قریه کشن آباد مدتی 14 سال میشه دل از حالیه میشه نمیده. اگر که خدای ما را میشنیم خدای ما میشنیم هر جایی که به این شماره 0786-45-875.
گلاد عزیزی هستم و از ولایت هرات ولسوالی چشی شریف قلعه افر. یک برادر دارم به نام صدگل فرزند حجی عبدالعزیز، یک گم شده است. هر کسی که آدرس اینه داره شماره زنگ بزنه 0913-506-9422.
گم شده ای دارم به نام نجم الدین علی محمد آشیر، مدتی 5 ماه میشه که به طرف ایران رفته است، از او هیچ خبری نیست. هر آن کسی که از آن خبری یافته است فقط یک لگ افغانی جایزه دارد و به این شماره زنگ بزنه 0746-57-764. تکرار می نمایم 0746-57-764.
سلام آقای ظریف نظر، من ظاهر شاستم از ولایت کاپیسا ولسوالی آلسه قریه چیخیل. ما یک گم شده دارم به نام رامرشاه، 18 سال میشه که گم شده. اطلاع از اون ما هیچ جایی ندارم، او هر جایی که باشه، زندهش باشه، مردهش باشه، برای دو آزادی دوباره هر کی اطلاع از او داشته باشه تماس بگیرین. ما برنامه از این کلی گوش میکنین، یک لگ از طرف ما جایزه دارن دیگه. خدا بسته شما تشکر.
من یک گم شده دارم به نام حاجی انس ولد علی شیر، در مدت 5 سال میشه گم شده. اگر شما خبر دارید یا خودشون میتونه در این شماره تماس بگیره 081-285-4283.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام علیکم، من یوسف علی هستم ولد علی شیر، در مدت 5 سال میشه گم شده درای اندونزیا. اگر خودش میشنوه اندمزی شماره کسی صحبت نمایید 081-285-4283 2854283. شماره تلفن جی بی 0303-332-0008.
شما آقای ظریف نظر، من یک گمشدگی دارم، اسم خودم جمعه خان، اسم گمشدگی من علی شاه. مدت چند سال میشه که در ایران بود، از ایران مفقود الاثر شده، نمیدانم که این در کجا رفته. از تو خواهش مندیم که می چند دفعه پخش کن. ولایت غزنی، ولسوالی مالستان، قریه بغرا می باشم. شماره تماس 0864-6-3-3-2-8. السلام علیکم.
محمد عزی قلوم سرور از ولایت قور و لسوالی دلوینه قریه سیاکوب گمشیده ای دارم. محمد ولایت عزی محمد جون کسیه از سال سیده مفقود الله سرگشته. فلان من از میدان تیاره هستم. شماره من این از 078-26-38-17-9. شماره خودم 078-13-0-56-88. خدا کند گمشیده ما پیدا شد.
بله سلام علیکم، اسم محمد هارون از ولایت غزنی. شما را با تکلیف می‌دازیم. یک برادر داشتیم به نام محمد ابراهیم، از مدت 4 سال می‌شود که مفقود الاثر گردیده. لطفاً از رادیو آزادی هر کس که آواز ما را می‌شنود به این شماره در تماس شود. 0796-71-99-89.
سلام علیکم، اسم عبدالقدوس از ولایت تخار، ولسوالی بهارک، قریه جنگاور. یک برادر من به نام عبدالعثمان مدت 2.5 سال میگردد، هیچ از آن اولی ندارم. ما برای از او مدت 1,00,000 افغانی جایزه نماید.
این جانب حاجی محمد یعقوب، ساکن ولایت لغمان، قریه گلکری. برای کارکنان رادیو آزادی، خصوصا با آقای ظریف نظر و شنوندگان تقدیم میدارم. پسرم که محمد اسماعیل نام دارد، از مدت 8 شد که در ایران مفقود الاثر گردیده. اگر خودش میشنود یا کدام مسلمان اطلاع داشته باشد درباره محمد اسماعیل که برادرش محمد ابراهیم نام دارد، برازای خداوند متعال و کرامت اسلامی به این شماره زنگ بزند. 077-85-73-119.
این جانب محمد ایجی خدادوست از ولایت بغلان افغانستان، قریه زمانخیل، ساکن فعلی لارستان فارس ایران، با شما تماس میگیرم. یکی از اقوام به نام آقای محیدالله ولد خالق، حدود 75 ساله که 8 ماه میگذارد، از خانه واقع در خنج فارس ایران خارج شده است و تا کنون هیچ اطلاعی از نامبرده نداریم. متذکر میشود نامبرده اختلال حواس و دورافتی میباشد. هر کس از محیدالله ولد خالق از ولایت بغلان اطلاع داشته باشد، با شماره موبایل 0-913-788-69-84 در ایران تماس بگیرند و 2,000,000 تومان اطعام نیز بگیرند.
بله سلام، نام ما بریاله است. یک نفر از ولایت بغلان کار پلخمری زنگ زده بود به نام احمد الله که گمشدگی به نام بریاله بود. اگر بیادر از او سلام سخی نام داره خود دیگه کس را زنگ نبزنه، مستقیم من بر ما زنگ بزنه. تلفن لمبر ما که هستن 0-72-97-99-80. باز تکرار میکنم 0-72-97-99-80. ما نام ما بریاله است و سلام.
سلام به آقای ظریف نظر، گمشده دارم از ولایت بدخشان، ولسوالی کشم، قیره میانشهر، سیف الله عوض. هر کسی نه پیدا کنه یک گیر زمینیهی در شهر کشم جایزه داره. شماره 0910-92-699-25.
سلام بر کارکنان رادیو آزادی، من سیدنی حدود از ولایت بادقش و رسولی جهان، منطقه لالوی گمشده‌ای دارم به نام سید عبدالله ولد سید احمد. مدت سه بارین شد از مرز پاکستان با طرف ایران رفته، از مسکوی خیلی احوالی ندارم. اگر خودش میشنواد و دیگر کس از ایشان احوالی داشته باشد به این شماره با ما با تماس شود. و یا به رادیو آزادی خبر دهد جایزه هم دارد. و سلام.
سلام علیکم برادر آزادی جمع مرستان سرمازی و حضور موقعی افغانستان. سلام عرض میکنم که آواز ما را و پدر و مادر مهربان من و رسانه من فیلن در ولایت ایراد و سوالی شندن زیر پوی وظیفه اجرا میکنم. از اونا خیلی وقت میشه آوازی ندارم برادر آزادی. میخوایم که سزای ما را با اونا پخش کنم.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
محمد ولدی گل محمد از ولایت میمانه و سولی ضعیفا غریه خاکستاندو 15 گرگزه و سال 91 از سفر ایراد میرفته از رای کابل خندهار مزرک شده. هر مسلمانی که دیده باشه یا خودی صدای مرمیش نیه به می شماره زنگی بزنه 0788-0149-86. اسم من دین محمد گمشده داریم با نام ایدی محمد فرزند نظر محمد از قشلاق دوبرگی قیره سنگاب اولسوال خواهان. از حکومت طالبا و این سو از او خبری نداریم. پیدا شد به این شماره تماس بگیرد: 2098-97-95-382 خرافه.
والد سید جمعه خان هستم از ولایت بامیان ولسوالی شیلر قریه شنبول. گمشده ای دارم به نام محمد حسن والد عبدالحسین. مدتی 8 سال شده که به طرف ایران رفته. از آن حوال ندارم. اگر صدای ما را خودش میشنود یا کدام دوستانش معلومات دارد به شماره 0787-89-90-214 زنگ بزند.
سلام علیکم. عدنان هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتلی پایان، قریه سرون. گمشده ای دارم به نام محمد حسین ولد رستم علی بای. مدت 6 ماه میشه که به طرف اردوی ملی سفر کرده. متاسفانه از آن ما کدام احوالی نداریم. صدای ما را خلش میشنفد و شاید کسی دیگری به شماره 0-70-75-76-1 به تماس شود 50,000 افغانی اخستی نماید.
گمشده دارم به نام محمد یاسین فرزند محمود باشنده سیرایی خواجه‌بورا. روز جمعه ساعت 12 بجه به این طرف مفقود شده. کسانی که سراغ داشته باشن به نمبر تلفن 0-77-430-27-78 تماس بگیرن.
ما عبدالرحمن هستم، ولایت تخار، ولسوالی بارک، قریه خوست پشلاق شورتو. فعلا مهاجر به ایران هستم. یک پسرم گم شده از ایران، از شهر شیراز ایران. مدت 6 سال میشه. اگر نمی ده اعلان کنیم بسیار خوشحال میشیم. به نام شمس الرحمن عبدالرحمن. شماره ایران 0-917-24-29-833. شماره افغانستان 0-77-42-14-262.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. اسدالله هستم، یکی از باشندگان ولایت پاریاب. یک گمشده داریم به نام دیان که مدت 5 سال قبل در کشور پاکستان مفقود گردیده بود و حال هم چند هفته قبل یک اعلان را از برنامه جالب شما شنیدیم که دیان برادرزاده غوثبای یا غوث جلاب که ملا هاشم بچه کاکایش می شود در ولایت تخار به سر می برد. از شما خواهشمندیم که لطف نموده آن اعلان را چندین مرتبه تکراراً پخش نمایید تا باشد ما از آن درست آدرس و خبر بگیریم. و یا اینکه خود دیان و یا کسی از دوستان که آن را دیده و یا در نزد آن است لطف نموده با این شماره تلفن در تماس شوند تا ما از آن احوال بگیریم. 0-77-613-980.
گمشده ای داریم به نام عبدالواسیق از ولایت بدخشان ولسوالی عطلی پایان.
من قمرالدین از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه یارمه. از قریه سیبدارک یک گمشده داریم به نام ملا عبدالله برادر یجی عبداللطیف. چند سال میشه به این مرز نیمروز زاول و زادان گم شده، کسی درکی نداره. اگر کسی درک داره به این شماره زنگ زن یا آدرس رو ببینه، هر چی جوازه میخواه میدیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.